أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. گرچه ذات اقدس اله بر اساس اراده تشریعیه از همه انسان ها خواسته است که موحد باشند، مؤمن باشند، مطیع باشند، لکن بر اساس اراده تکوینی اونها را آزاد گذاشت تا هر کس با حسن اختیار خودش مؤمن و موحد بشود. و اگر کسی با سوء اختیار خود ایمان نیاورد، خود را با دست خود به عذاب رسوند. اگر خدا بخواهد بر اساس اراده تکوینیه همه را مؤمن کند، یقیناً میتواند. یعنی اگر خدا اراده کرد که همگان مؤمن بشوند به نحو اراده تکوین، خب دلها در اختیار اوست، قدرتها در اختیار اوست. حالا یا از راه ارجاع و استراب یا از راه تشویق و جذبه میتواند همه را مؤمن بکند، ولی این کمالی برای انسان ها نیست. در آیه 99 همین سوره مبارکه یونس به این صورت آمده است: فلو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا اف انت تکره الناس حتا یکونوا مؤمنین. اگر خداوند به اراده تکوینیه بخواهد که همه مؤمن بشوند، خب میشوند، چون دلهای همه به دست اوست. ولی این دیگه کمال نیست. ایمان مردم که به سود خدا نیست، به سود خود اونهاست. وقتی به سود اونهاست که با اراده تشریعی یا اختیار مؤمن بشوند. بنابراین اصل اراده تشریعی یعنی قانونگذاری به هدایت های تشریعی متوجه ایمان عمومی است، برای که هدل للناس است بالعالمین نظیرن به از ما ارسل الله کافر للناس استماننگا. و اگر بخواهد همگان مؤمن بشوند بر اساس اراده تکوینی، این قدرت هم دارد، لیکن این دیگه کمال نیست. چون که در سوره مبارکه 47 که بنا پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، اونجا فرمود من اگر بخواهم از کفار انتقام بگیرم یقینا میتوانم. لو یشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. اگر خداوند بر اساس اراده تکوینی میخواست که تمام کفار در تمام جنگ ها شکست بخورند، هیچ کدام از مسلمان ها شهید نشوند، میتوانست. لکن این دیگه کمال نبود برای حوزه اسلامی. کمال وقتی است که اینها با اختیار خود با تحمل مشقت ها در آزمون سرفراز در بیاد. خب پس خداوند بر اساس اراده تشریعیه همه را هدایت کرده است. یک. دو، بر اساس اراده تکوینیه اگر میخواست همگان مؤمن بشوند میشدند، لکن این کمال نبود. مطلب سوم که در این سالها آمده که خدای سبحان حکیم است و حکمتی او اقتضا میکند که اکثر به مقصد برسند و به خیر راه یابند و از گمراهی نجات پیدا کنند، این همان طوری که در پاسخ از سؤال هدایت عمومی خدا مطرح شد، در باره پاسخ از سؤال حکیم بودن خدا هم مطرح است. یعنی خدای سبحان حکیم از کارهاش بر اساس حکمت است و کارهای حکیمانه بی هدف نیست و غالبا به مقصد می رسند، اما بحثهای جهانی کردن مبتنی به این است که گذشته و حال و آینده دور، حتی مسئله برزخ و قیامت و بهشت و جهنم رو هم باید در این محدود جهان بینی در نظر بگیرید. در چنین گستره حکمت الهی به ثمر می نشیند، به مقصد می رسد، غالب بشر به رحمت راه پیدا می کند. اونا که در جهنم می مانند و مخلدند نسبت به کسانی که در اعرافند یا در بهشتند خیلی کمند. این 4-5 تا سوالی که اینجا مطرح شده است تقریبا به قالب اینها پاسخ داده شد. اما اون سوالی که مربوط به گوهر دین بود اشاره شد به اینکه همه این احکام و حکم دینی گوهر است، منتها بعضی ها نسبت به بعضی اگر صدف هستن اون گوهر در صدف تربیت می شود، اگه کسی صدف رها کنند دیگه به گوهر نمی رسد. لذا وجود اون بارک است که مسیح داره که به اوسانی به صلاته و زکات مادم تو حیا، من تا زنده ام بالاخره باید اهل عبادت باشم، چون این روز را کمال همینه دیگه، راه کمال همینه دیگه. و این هم که احیانا گفته شد در عالم دینداری و رستگاری راه یکی نیست، اون که انبیا آوردن یکیست بقیه هم راه دیگه است، این هم که پاسخ داده شد. در باره این سال که بشر من حیث المجمون دیندارتر شد کاملتر شد، این نسبت به توده مردم ممکن است، اما نسبت به دولت مردان و ابرقدرت ها فساد اینها بیشتر شد، چه اینکه جنگ جهانی اول نشون داد، جنگ جهانی دوم نشون داد، الان هم که در آستانه جنگ جدیدن هم نشون میدهد که بر اساس قد افل هلیوم و من استعلا دارن زندگی میکنن. یعنی کسی که خود را به جای خدا نشوند افر عید من اتخذ اله و هوا شد، کار رو هم بر اساس قد افل هلیوم و من استعلا است. همین که قدرت پیدا کرد میگوید من برترم و کمال مال من است، تمدن مال من است، من دون. اینقدر عقل هلیوم من استعلا منطقه کسیست که خود را به جای خدا بنشاند، به جای خلیفت الله باشد مدعی انا رب اعلا باشد. خب پس نمیشود گفت بشریت به کمال رسیده است یا کامل تر شده است، نمیشود گفت راه یکیست، هر کدامشون که به مقصد رسیدن برای که تو راه هم همین راه مستقیم هم، منطقه راه مستقیم سوال فرعی فراوانی دارد، هر کسی به اون اندازه که حجت خدا به او رسیده است عمل بکند در سبیل خداست تا برسد به اون بزرگ راه. جریان وحی تجربه هم که سؤال سوم این مجموع بود که اون چرا که برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم پدید آمد بود برای دیگران هم پدید بیاید، این دو تفسیر دارد. یکی این که اون چرا که اون حضرت یافت دیگران بیابند، این سخن لا ثواب است، برای این که مشرکان حجاز هم گفتن به این که ما هرگز ایمان نمی آوریم حتی نوع تا مثل ما اوتیه رسول الله، اون چی که بر انبیا نازل شد بر ما هم نازل بشود تا ما بفهمیم و باور کنیم. این سخن ناسواب است، برای این که ممکن است کسی حکیم بشود، عارف بشود، اما تو محدوده نبوت اینا راه ندارد، برای این که الله اعلم و حسوی اجر و رسالت هست، برتر اهل معرفت شد به چیزهای را مشاهده کرد، همونطور که در بحثهای گذشته داشتیم معلوم نیست که این در مثال متصل میبینه یا مثال متصل یکی، در مثال منفصل ببینه معصوم است یا نه، این دو برپر در مقام تلقی مسئول باشد در مقام ضبط و نگهداری مسئول است یا نه، این سه برپر در مقام تلقی و در مقام ضبط و نگهداری مسئول باشد در مقام ابلاغ و انشاء هم مسئول است یا نه، چهار در همه مراحل احتیاج دارند به انبیا. این طور نیست که حالا کسی مثلا بگوید یه جذبه الهی نصیب من شد، من راهی را که انبیا طی کردن همون راه را دارم طی میکنم. خب میمونه این سخن که ما نباید الان از اژدها شدن عصا و مار شدن عصا و عقلی شدن عصا ایمان بیاریم، ما باید بر اساس جذبه درون ایمان بیاریم. البته این جذبه درون چیز بسیار خوبی است، لاکن اون جذبه درون گاهی از راه مشاهده معجزات، مشاهده اژدها شدن عصا، مشاهده ید بیضا پیدا می شود. حالا تا بیننده کی باشد؟ جریان مار را خیلی ها دیدن که وجود بارک موسی کریم سلام الله علیه عصا را به فرمان الهی الالقا کرد و به صورت مار در آمد، بعد همود خوزها و لا تخصم ایدها سیرت الوره. این معجزه است که در قرآن کریم از معجزات موسی کریم سلام الله علیه به عنوان آیات بینات یاد شده است. گاهی انسان با مشاهده معجزه مجذوب می شود. این چنین نیست، اون حرف جناب غزالی سخن تام می باشد. البته سخن غزالی فی الجمله درست است، نه فی الجمله. در طی این هفت قرن و اندی این حرف های جناب غزالی تو خیلی از کتاب ها آمده. گفتم به این که ما باید مثلا با شهود درونی با مشاهدات ربانی به حقاق پیوریم، وگرنه اونایی که دیدن عصای اژدها شده به موسای کریم ایمان آوردن، وقتی که دیدن موسالب بان کرد به دنبال سامری حرکت کردن، وقتی فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار شد به دنبال او را افتادن. اون کسی که بی برهان بر اساس حس با یه عصای ایمان میاره با یه عجل هم بر میگرده. اگر کسی با مشاهدات درونی با برهان یا قطعی ایمان بیاره مستحکم. این سخن فی الجمله درسته. اونا که حسگرا هستن در محدوده حس ایمان میارن، برهانی نیستن یا فلشهود نیستن، بله اونا این خطر اونا تهدید میکنه. ولی در بین اونها مردان الهی هم یافت میشود که با مشاهده این معجزه مجذوب میشوند، میفهمد این معجزه است. وقتی فهمید این معجزه است بر او فداکاری میکنند. خب جناب غزالی، حالا شما خیلی چیزها برای شما روشن شده است، با برهان هم فهمیدید، کجا حاضر شدی که مثل اون سحره موسی برای دین فداکاری بکنی؟ اونها وقتی که دیدن وجود بارک موسی کلیم میدوندار بود، همه این چوبها و یخیل و الیه من سهر و هلا تسعا، اونایی که از هبال و از اسی یعنی از چوب اصاها و از تنابها مارهای فراوانی را اندازی کردن در میدان مسابقه، سهر و اعیر الناس بستر حبوه و جا و به سهر عظیم. خب خیلی های سهره را دیدن. یه عده کارشناسان محقق هم دیدن که وجود بارک موسی کریم وقتی اثار انداق سهر همه اثاره را باطل شد. اینا اونچنان مجلوب شدن به شیفته شدن که در برابر تهدید در باریان فرعون که گفتن لو سر لبن نکن پی جلو اندخ، دست راست و پای چپ، دست چپ و پای راست را قطع میکنی، شما را به دار میکشیم، گفتن هر چی میخوایی بکنی بکن. خب کدوم حکیمه، کدوم عارفه که این جور گذشت داشته باشه؟ اینم با عصای ایمان آورده. جناب غزالی، تو هرگز برای اسلام چهار تا کتک خوردی اینجور؟ بنابراین این که انسان اگه با عصای ایمان بیاره با گوساله میره، ایمان حسگراست. حالا تا چجور معجزه رو درک بکنم؟ مگر به میخ کشیدن فرعون کار آسانی بود؟ جاب و صخره بلواق از همون قبیل بودن. اینا کسانی بودن که وقتی گفتن ما دست راست و پای چپتون رو قطع میکنیم، دست چپ و پای راستتون رو قطع میکنیم که من خلافین، یعنی همین دست راست و پای چپ یا دست چپ و پای راست به دار میکشیم، میکردن. این هم گفتن فرض ما انتقاضه اندما تغذی حاضره لعیات دنیا اندا آمنا. خب توی غزالی این حوادث سختی که میشه آمد کجا حاضر شده برای اسلام چطور خودت بخوری؟ این چنه نیست که حالا هم کسی عارف شد حکیم شد مجذوب بشود که تا اون زاده که فرض الله یوتی همانگشان هستی به کی بشه. بلکه گاهی انسان با مشاهده عصای موسی کلیم مجذوب میشه، معجزه است دیگه. یعنی در این که این فعل خداست هیچ تردیدی نیست. خب اگر این فعل الله بود انسان رو مجذوب میکنه دیگه. چجوری میشه انسان پیام خدا رو ببینه و جذب نشه؟ تو سوره مبارکه اعراف هست، تو سوره مبارکه طه هست. بنابراین تا شنونده اون کلام و گیرنده اون اعجاز کی باشه؟ تو سوره مبارکه طه آیه 70 بعد این است: بعد اینکه ذات مقدس موسی سلام الله علیه ترسی، میدان مار بود، این ترس هم وجود مبارکه استمی تو اون اوائل نهج البلاغه تشکیل کرد، میدان مسابقه بود، میدان مسابقه شده میدان مار، صدها تماشاچی هم صف بستن، درباریان فرعون هم گفتن کل سحار علیم رو بیارید آوردن، اونم جا و سحر عظیم شد، سحر و اعیون ناس شد و سرهبوهم شد، میدان هم میدان مار. وجود مبارک موسی کریم ترسید، گفت خب منم الان عصا رو بندازم بشه مار، اینا نتونن بین سحر ساحران و معجزه من تشخیص بدن چه کنم؟ ترس موسی کریم از جهل مردم بود. اون آیه 66 این بود: قال بل القوا فی اذا حبالهم وعصیهم یخیل الیه من سحرهم انا تسعا فاوجس فی نفسه خیفه موسی. وجود مبارک موسی کریم ترسید. وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه، اونطوری که تو نهج البلاغه هست، اما ترس موسی کریم از خودش نبود، این از اون مار واقعی نمی ترسید، چه رسد از این مار سحری مصنوعی. اونایی که مار واقعی نبود، یخیل الیه من سحر من لا تسعا بود، این مار واقعی که اجدهای واقعی بود می داشت می گرفت، خدا فرمود خذها ولا تخف سیرت الاولا، کار رسمی وجود مبارک موسی کریم این بود. فرمود این تو خطبه چهار نهج البلاغه است که ترس موسی کریم بود، این خوف من غلبت دولت زلال و اشفق من. موسی کریم گفت خب حالا اگر منم بود اثار بندازم و بشه ماری بر مارها افروزه بشه، خب اونم پس مثل من کاری کردن دیگه، منم در حد یک ساحر شناخته میشم، و اگه مردم نتوانند بین معجزه من و سحر ساحرها فرق بگذارن چه کنن؟ اینجا متضاد اقدس اله بدونه که موسی کریم به حرف بزنه از حراس موسی کریم با خبر شد، فرمود نه این چنین نیست، قل لا لا تخف انک انت الاعلی، تو پیروزی، تو بنداز فقط بنداز به من چه میکنم. وقتی وجود مبارک موسی کریم عصا را انداخت، تمام این مارها و اژدهاهای سحری باطنشون رو شد، دستشون رو شد، مردم دیدن این میدان چوبای فراوان افتاده، تنابای فراوان افتاده، فقط یک مار است که میدانداری میکنه، اون مال اولین بار است، وگرنه هیچ حراسی نداشت. اولین بار خب بالاخره ترس اینها به وسیله تأمین الهی به امن تبدیل میشه دیگه، نه که ذاتن در امن نیستن، که انسان اینطور دیگه، هر ممکن اینطور. برای اولین بار وقتی که ذات اقدس اله در کوه اوتو فرمود القا بکن ما تلکه به یمینه که یا موسا ارسده یه اصلاوی اتبرکه او بها و حوشو بها لا قنمی و لیفی ها ما رو بخرا، فرمود القه ها بنداز بیم چیه، وقتی مار شد تراسناک شد، فرمود لا تخف خذها سنعیدها سیرت الاولا، بعدم دیگه برای او عادی شد. اینجا که وجود مبارک موسی کریم ترسی، اون تحلیلی که موسی مبارک از دمیر دارد این است که از جهل مردم ترسید، که اگر مردم نتوانند بین معجزه و سحر فرق بگذارند چه بکنند. اینجا ذات اقدس اله فرمود نه، وقتی مطلب به اون درجه حسی رسید، من کاری بکنم که اعلا بودن تو مشخص میشود، قلنا لا تخف انک انت الاعلا، اونجا فبود خوزها ولا تخست و نعیدها سیرت در اولا، فبود نترس ما دوباره چوبش میکنیم، اینجا فبود نترس ما این مار را که مار واقعیست ترزی جلوه میدیم که همه اون سهرها را باطل کنند. این همه تماشاشی رو دیده بودن که این میدان میدان ماره، بعد وقتی موسی کریم عصا را انداخت دیدن که نه، یه مشت چوب خوش رو، یه مشت تناب خوش اینجا افتاده، سهر رو باطل کرده. تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر و ایسوات. خیلی هایی رو دیدن، بعد در باریان فرعون گفت انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، یه دم شاید گفتن که مثلا بعد اینطوری که سخنگویان دولت میگن درسته، اما یه دیگه کارشناس بودن پذیرفتن. وقتی پذیرفتن گفتن آمن نابرد به هارون و موسی. تهدید درباریان فرعون شروع شد که ما دست راست و پای شبتون رو قطع میکنیم، شما رو به دار میکشیم. گفتن فرض ما انما تقضی حاضر حیات و کمیان. اینه میگن هنه این که دیگه مثل جناب شما جناب قضالی دست نخونه که این همون ساحری بود که کارش هم حرام بود، سحر در خدمت دربار داشت، ولی دید معجزه است. پس این چنه نیست هر کی با عصای موسی بیاد با گوساله سامری بره. نخیر با عصای موسی میاد و میاد و میاد و برای همیشه میمونه که قرآن با عظمت از اونها یاد کرده است. تا حالا معجزه دست دست کی باشه؟ در معجزه کوتاهی نیست. این داستان سمسامه معدی کرب که معروف است، عمر ابن معدی کرب از سرشوران جنگی بود، یه شمشیری تیزی داشت به نام سمسامه. صاحب اقبال فرید نقل میکند که بعضی از خلفای همون صدر اسلام برای عمر ابن معدی کرب نامه نوشتن که اون سمسامه را برای ما بفرست. سمسامه را عمر ابن معدی کرب برای این خلیفه فرستاد. این خلیفه این سمسامه را گرفت و چند تا آزمایش کرد، بشه بعد از چوبا زد، دید خیلی برنده نیست، اون شهرت رو نداره. برش نامه نوشته که این سمسامه شما که شهرت به تیزی دارد اونقدر تیز نیست. اون در جواب نوشت به اسب و الیکه به سیف را به ساعد، من که بازو ندادم به تو، که من شمشیر دادم، اون شمشیر با بازوی من کار بکنه نه با دست تو. معجزه اگر در یه قلب شفاف باشه کار میکنه، وگرنه این همه معجزات دیگه. فرمود اگر من بازو میدادم بعد اون بازوی که تو داری با این شمشیر کار پیش نمیدی، بالاخره یه بازوی میخواد. این شتای معجزه مالی که باشه؟ پس جناب غزالی مشکل تو معجزه نیست، کاری که اینا کردن کمتر عارفی کرده، کاری که اینا کردن کمتر حکیمی کرده. مثلا تغذیه نما تغذیه حاضر حیات دنیا، اون قدم به بند کشیدن و میخ کشیدن کار عادی فرعونیا بود. اینا که یا و صخره فرات برای عاد و ثمود، اینا دنبال همونا بودن دیگه. به فرعون ذل اوتاد و تب یعنی میخ، اینا به میخ میکشیدن دیگه. تا حالا معجزه رو کی ببینه؟ آیات بیان رو کی ببینه؟ خب خیلی ها مکه میرن، اما برخی درست زیارت میکنن، برخی جز زیور و زهرمان فیه آیات بیان، آیات بیان رو دیدن میبینیم. شما قد بسیار از منطقه های ییلاقی خودم، خب یا روستایتون ییلاقیست یا قشلاقتون یا ییلاقتون، بالاخره با این روستاهای مملکت که ییلاقیان معنوسی، یکی دو سال که برف نیاد این چشما خشک میشه. همینطوری الان مکه اصلا جای برف نیست، این چشمه از الان 4000 سال داره میجوشه زمزم. اونجا که سال یکی دو بار شد یه باران مختصر بیاد، این که نمیتونه اون چشمه رو در میزنه. آیا چشمه که 4000 سال داره میجوشه اونجا جای برف هم نیست، جای تگرگم نیست، جای یخم نیست، جای ذخیره آبم نیست؟ این بهده خداییست که تراحی که آبهای تحت الارض بهده اوست. این دراه و سراه و برود ممنوع یه طرفی که توس روی زمینه، یه هم چیزای یه زیر زمینه. قبول این همه بارانی که من میفرستم که میدونید کجا میبرم؟ سلکه و گلابی و فلعرض، اینا رو درا، سرا، کرا، بعض یا ورود ممرو، بعض یا دو طرفه، کجا با سردر بیاره، کجا با قناب بشه، کجا با چشمه بشه، کجا با چاه بشه، همه رو من هدایت میکنم. بالا قبل این ابرها رو هم من رهبری میکنم. نسوق المائر الارض الجرز، به ابر بگم کجا ببار، کجا نبار، کجا بار بیری کن، کجا بار بیری نکن. این مال آسمان، اونم مال زمین. خب اگه تراخی آسمان به دست او، تراخی که زمین به دست او، این معجزات بیان را دن ببینه بعد بیراه بره همونه دیگه. تا این آیات بیان یک بازوی عمر بن معدی کربی میخواد، وگرنه در سمسرا بودن در دیده نیست. گفتن فرض اون برای اینکه زد آیات قرآن کریم آخرش الف است جور در زیاد ولا یفلح الساحر حیث اتا فالقی السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون بموسی قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعنا ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وابغى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقد ما انتقاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا انا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما احدثنا عليه من السر والله خير وبارك. تا این معجزه رو کی ببینه؟ بنابراین این که گفته میشه اول بطه راه شهود چیزی بسیار خوبی است، برهان چیزی بسیار خوبی است، اما معجزه هم بسیار خوب است. کوتاهی در کسی است که در باره معجزه و تأثیر معجزه و مانند اون قلب شفاف رو رعایت نمی کند. مطلب دیگر اون است که این سوالهایی که آیون جداگانه مرقوم فرمودن نشانه حسن استقبال آیون و مسائل روز است. این کار بسیار کار خوبی است که از خطر روز با خبرید. اما این چند نکته هم توجه داشته باشید. الان در دروازه ترجمه باز، هر کسی یه زبانی میدونه مرتب ترجمه میکنه و اگر انشاءالله حسن نیت داشته باشه سعی میکنه کتابای علمی رو ترجمه بکنه، یه برکت است. اما اگر خدای ناکرده مشکلی داشته باشه سعی میکنه اون چی که در دیار غرب میگذرد به عنوانی که اینا حکیمند و فیلسوفند و متمدنن حرفای اینا رو ترجمه بکنه. یه بیان بسیار لطیفی جناب شیخ اشراق دارن تو متعارفاتشون داره، تو حکمت اشراق نیست. اما این که در بین متکلمان و حکیمان گاهی بینید اقوال ضعیف پیدا میشه، نظیر این که آیا معدوم شیء هست یا نه. یه عده فتوات به شیعیت معدوم دادن، گفتن ممکن شیء یا موجود است یا معدوم است یا واسطه بین وجود عدم است. قائل به ثابتت عددیه شدن، قائل به شیعیت معدوم شدن. اینه همون این بود از اقوال موهون و ضعیف میدونید چی پیدا شد در بین حکما و متکلمان. اون وقتی که دروازه ترجمه از غرب باز شد، یک اون آگاهی عمومی ضعیف بود، دو اینا خیال میکردن هر کسی که اسمش لاتینه این فیلسوفه، هر کتابی که لاتینی نام داره فلسفه است. این رو ترجمه کردن قصد و سمین این سه، این آرای ضعیف از صاحب نظر و غیر صاحب نظر ریخته در دست و پای مردم ایران زمین چهار، این اقوال پدیدم. الان هم جریان پلورالیسم سکولاریسم اینم همین طوره. الان در دروازه ترجمه پشت سر هم بازه، لایق سازی پشت سر هم بازه. بلاخره یک کسی باید باشه اینا رو بررسی کنه، اون قصدش رو از سمین جدا کنه، بعد پاسخ بده. برخی هم همونطوری که تو این نوشته ها آمده گرفتار شهوت عملی هست، اینا رهایی میخوان، بخیال بکنن رهایی آزادیه. در قرآن کریم بارها ملاحظه فرمودی که ذات اقدس را شبهات علمی صاحب نظر رو نقل میکنن و پاسخ میدن. برحمد اگر کسی شبهه علمی داشته باشه جوابش اینه، اینا مشکل علمی ندارن، اینا که صاحب نظر نیستن. بلی یورید الانسان لیفجر امامه، اینا شهوت عملی دارن نه شبهه علمی. همون جریان معاد رو اینا گفتن به این که ایه سوال انسان اللن نجمع علامه، میگن چجور میشه اینا خاک رو دوباره زنده کنه. خب خدایی که معدوم رو موجود کرده حالا متفرق رو نمیتونه جمع بکنه، این چه شبهه شما دارید؟ حالا اتا حلال انسان هید و مردن که لن یکن شیئا مذکورا، اگر هیچی را خدا هیچ را بزرد انسان برای بود، الان که انسان موجود انسان که از بین نمیره، روش که از بین نمیره، بدنش هم تو ذرات تراکنده است دوباره جمع بکنه. قل یحیی الذی انشأها اول مره، چه اشکالی است؟ بعد فرمود اینا مشکل علمی ندارن، شبه علمی ندارن. اول ایه سر انسان ادنند معدابه برا قادرین علا نسقی بلانم، پس شبه علمی در کار نیست. بلی یرید الانسانو لیک جور امامه، این شهوت عملی دارد، این میخواد جلوش باز باشه، هیچ جلوبند نگوشته باشه. لیک جور امامه یعنی جلوش هیچی نگیره. این که میگه سکولاریست، این که میگه پلورالیست، این که حرفا دیگه، قسمت مهمش مشکلشون اینه. باید بنابراین در ترجمه کردن ها هر کسی که غرب زندگی میکنه یا نام غربی داره یا نام پروفسور داره، او که حکیم نیست، هر کتاب قابل ترجمه نیست. یه صاحب نظری که به سرشت آقایی داشته باشه، مثل متخصص باشه، او حق ترجمه داره. یک منقول ان، دو منقول اله، سه دالان انتقال. اگر کسی بخواد ترجمه بکنه باید اون زبان اصلی مثلا انگلیسی رو مسلط باشه بدون دو. این زبانی هم که حالا یا فارسی یا عربی منقوله هست که بدون دو، اون فهم را که دالان انتقال است یعنی حکیم باشه، سه بفهمد لب چی، تا شبه قابل تر باشه و قابل پاسخ باشه. اما این که گفته شد چرا ما با آیه وامی احسبون اللهم یحسن رسنا پاسخ نمی کنی و امثال داره، این گونه از آیات رد شبه سکولاریسم اینها نیست، لیکن تمسکی که به شبه مصداقیه است. همین آیات رو اونها در باره ما ها منطبق میکنن، میگن شما که انحصارگرا هستید، شمولگرا هستید، میگوید دین یکی است، شما خیال میکنید در صراط مستقیمی، در حالی که این چنین نیست. وامی احسبون اللهم یحسن رسنا، در این گونه از موارد تمسک به عام در شبه مصداقیه خود عام است، نه شبه مصداقیه خاص، لذا جا برای تمسک بین استدلال نیست. اما اینکه این نکته رو یه بیان نورانی از تعمیر سلامون دارید برد که اون بیان رو شما در شرایط گوناگون تو مقاطع مختلف میبینید که عملی شده. در خطبه 194 وجود مالک استمی در باره منافقان این چیزی فرمود: اهل نفاق اوصاف زشتی دارند که یکیش نزد این حکم و اصرف و قد اعد لکل حق باطلا ولکل قائم مائلا ولکل حی قاتلا ولکل باب مفتاحا ولکل لید مصباحا یتوسلون الی الطمع بالیأس لیقیموا بی اسواقهم و ینفقوا بی اعلاقهم. اینا در قبال هر حقی باطل رو ذخیره کرده، آماده نقد دارن، برای هر شب تاری یه فانوس فراهم کرده. این اصل کلی نمونش اون مقاطع پنجگانی بود تو دو بحثای سابق ما داشتیم. اون مقاطع پنجگانی اینه که مدتی فکر ربوبیت در یه سرزمین رواج نداشت، فرعون بود و ظلم بود و طغیان بود و یه کشور ستم دیده. وقتی وجود مبارک موسی سلام الله علیه مبعوث شد و فمود به ذات اقدس اله ایمان بیارید، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم اعطا، مردم را به ربوبیت خدا دعوت کردند. این اول مبارزه کردند، مناظره کردند، گفتمان داشتند، یعنی که شکست خوردن، گفتن بله جامعه رب میخواد، ولی رب اون نیست که موسی کلم بگوید، رب آن است که ما میگیم انا ربکم الاعلا. این حرفی که فرعون اول نزد که بعدها گفت انا ربکم الاعلا ما علمت لکم من اله غیری، این مورد دعوی ربوبیت. در جریان نبوت هم که مقطع دوم است، اینا هم برای این حق باطلی را ذخیره کرده. انبیا که آمدن گفتن ما از طرف ذات اقدس اله آمدیم، رسالتی داریم، رساله‌ای داریم، کتابی داریم، اینا گفتن مگر میشه بشر با خدا رابطه داشته باشه؟ نبوت چیه؟ رسالت چیه؟ وقتی دیدن جامعه پذیرفت، فکر نبوت در جامعه جا افتاد، اینو گفتن بعد نبوت حق است، اما نبی شعیب و موسی و عیسی نیستن، نبی اینا، لذا ارقام متنبیا کمتر از ارقام انبیا نیست. هر وقت یه نبی آمد در جامعه، چهار تا متنبی هم در کنارش پیدا شده. این متنبی ها که اول دایه نداشتن که، این مسیلمه کذاب که اول نگفت من نبی هم که، اول اینا با نبوت درگیر بودن. گفتن مگر میشه ابا اصل نه و بشر رسول ها، مگر میشه کسی با خدا رابطه داشته باشه؟ اگر رسالتی هست با فرشته ها دیدار باشه. وقتی که دیدن وجود بارک پیغمبر علیه و علیه آلاف و کذب و سلام کریان نبوت رو جان داد، با برهان و دلیل مردم پذیرفتن که بشر میتواند رسول الله بشود، مسلما قدر بشد بعد بشر میتونه پیغمبر بشه، ولی پیغمبر اون نیست، منم. این مقتعه دو بود. تا اون روز سخن از امامت و امارت و خلافت اونها مطرح نبود. وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رهلت کرد و سخن از امامت و خلافت و امارت و جانشینی شد، سخن از منا امیر و منکم امیر و صحیفه ساعده و منزوی کردن اهل بیت اینا به میر آمد. گفتن بله خلیفه میخواییم، اما خلیفه اینه نه اون. امیر میخواییم، امیر اینه نه اون. امام میخواییم، امام اینه نه اون. در مقطع چهارم نسبت به علما و روحانیت، این مسئله اسلام به روحانیت همیشه بود. وقتی که دیدن نه، بالاخره اسلام یه کارشناس میخواد، متخصص میخواد، کارشناس ارشد میخواد که دین رو بشناسه، به دین عمل بکنه، دین باور باشه، دین رو منتشر بکنه. وقتی دیدن بدون اسلام و بدون روحانیت و بدون علما نمیشه، علمای درباری راه اندازی کردن، عباسی ها و اینا، این مشایخ سو، این شرح قاضی پدید، اینا همه جده مشاق سو بودن دیگه. این چه این نبود که حالا مرویان و امویان دلشون برای علما و روحانی سخته باشه که. دیدن بالاخره مردم روحانی رو میخوان، مردم عالم دینی رو قبول دارن، این هم برای خودشون مشاق سو درست کردن. این مقطع چهارم که مشاق سو کمتر از علمای راستین نبودن. این مرحوم استاد درسه رضوان ولی رساله نوشته بنا مشایق سو از محسن آزاد درسه این بزرگوارا. مقطع پنجم مقطع ایمان است. در جامعه یه وقتی ایمان جز اصول ارزشی نبود، نظیر عصر طاغوت. وقتی انقلاب پدید آمد و رهبری امام و خونهای پاک شهدا و ایمان ارزش پیدا کرد و قرآن ارزش پیدا کرد و روایات ارزش پیدا کرد و مؤمن بودن ارزش پیدا کردن، عده زیادی از این منافقین چهره را عوض کردن، گفتن مؤمن ما ابن شما. همینایی که اول دیگه بی ایمان بودن بعد به صورت ایمان در آوردن. البته ایران زمین همیشه بزرگانی داشت، چه در حوزه، چه در دانشگاه، چه در اقشار مردم، چه در بازار، چه در اشاعر. شما می‌بینید هر از چندگاهی آیتی از آیات الهی از یکی از این فلات‌ها و اقلیم‌های ایران ظهور می‌کند. وقتی از شماله، وقتی از جنوبه، وقتی از شرقه، وقتی از غربه، شما کمتر میبینید شهری، روستایی که بزرگوارانی از جبر نخواسته باشد. دیگه فضل خداست، به همه هم داده، هر کسی در دیار خود بزرگان رو بیاد داره. اما یه ده فرصت طلب هم همیشه بودن. شیخ و استاد مرحوم شهرانی رضوان الله تعالی بر اون تعلیقی که بر شرح اصول کافی مرحوم رساله مازدران رضوان الله دارن، دارن که همین ایرانی های فرصت طلب، خب بزرگانی بودن، شهدا بودن، علما بودن، مفسر بودن، حکیم بودن، اونا که مقامشون محفوظ. اما همین چند نفر فرصت طلب وقتی چنگیز آمد و هلاکو آمد و مغول آمد و غارتگری کردند و زدند و بردند و کشتند، اینا برای اینکه به همین غارتگران نزدیکتر بشن به اون صورت در آمدن. اول محاسن داشتن، بعد حلق و لها هم روشاشون تراشیدن، دیدن با اون صورت در نمیان، بعد ینتفول لها هم زنانه صورتشون رو نقل کردن که اصل صورت بشن، مثل تتار بشن، بلکه با اون نزدیک بشن. همینا اینشون نقل بکنن. الان به چانه در چاتریش درست بکنن که به دولت ها نزدیک بشن. اینه که در هر زمانی فقدن شما مواظب مقاطعتون باشید. خواب آدم بفهم از بیداری به عبادت آدم غیر فهم بهتر. او خود دو طریب نخوره دیگه. آیات الهی بیناتش هست. خب اما ینتفول لها نخ کرده که دیگه هیچ موی در نیار شبیه تاتار بشه. حالا این ایشون در بخشای نخ کردن صورت کرده بودن، اون چی که اینجا ذکر شده به عنوان مقطع پنجم تو بخشای ایمانی ذکر شده، اونا تو بخشای سیاسی و اجتماعی ممکنه مقاطع پنجگانه خاص خودش داشته باشه. یعنی کسی سیر تاریخ رو بکنه میفهمه اینا چیکار کردن، در حال اصلی این فرصت طلبا چیکار کردن. اما اینه که بحث قرآنی ماست، اینه هم ادعای ربوبیت شده، هم ادعای نبوت شده، هم ادعای امامت شده، هم ادعای آل و ربانی شدن شده، هم ادعای ایمان. این هم بیان نورانی از نبی سلام الله علیه که مد اعد لکل حق باطلا ولکل باب مفتاحا ولکل لیل مصباحا، اینا برای هر شب تاری یه فانوس آماده داره. خب این لازم نمی کند بر انسان کسان همه زوایا بنگرد. بنابراین در جریان سکولاریسم الان همین دوره، بعضی از کتاب ها واقعا اون در اون حد نیستن کسی تعرض بکنه پاسخ بده. اما این سوال که وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم یهودی نبود، مسیحی نبود، این در باره هست که ابراهیم از ما کان ابراهیم و یهودی هن ولا نسلانی هن ولا کن کان حنیف مسلمان. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به روال هدایت انبیا حرکت میکرد که دستور بارکه انعام آیاش خونده شد که فبود انبیا را ما هدایت کردیم، اینه در صراط مستقیم بودن، فبه هدا همو قتده، نه به همو قتده، نه فرمود به این انبیا اقتدا بکن، فبود دینی که من بنازدم به همین دین اقتدا بکن. مقتدای وجود مبارک پیغمبر دین الله است نه انبیا. اگر در آیه سوره انعام فرمود به مقتده، برای میشه مقتدای حضرت انبیا گذشته بوده، اما اینی که نفرمود فرمود به خدا هو مقتده. اما اینکه در باب مقام مخلصین شیطان راه ندارد، چطور در باره هست آدم شیطان راه پیدا کرد، اینو شما تو بحثایی که قبلا گذاشتم اونجا سوره مبارکه بقره مراجعه فرمایید، اونجا پاسخ داده شد که شیطان در اونجا کار حرام و مکروهی را بر وجود مبارک است آدم سلام الله علیه تحمیل نکرد. اون عالم عالم تشریع نبود، قبل از اینکه شریعتی نازل بشه و دین نازل بشه اون صحنه اتفاق افتاده است. اون چه که در اون صحنه اتفاق افتاده است باید برابر قواعد اصول ارزشی همون صحنه را معنا کرد. هنوز حبوس نبود، هنوز دین نبود، وقتی که اهل بتا الالعرض شد اونگاه فمود فه ما یعتین نکن منی هدن فمن طبع هدای قضا و کذا. اما اینکه معرفت نقلی چه اندازه ارزش دارد، معرفت نقلی ظاهر قرآن است که اصول ملاحظه فرمودید حجیتش مشخص است، ظاهر روایت است که در اصول ملاحظه فرمودید حجیتش مشخص است. یک محقق دین پژوه این ظواهر نقلی را با ادله عقلی جمع‌بندی میکند، به برابر اون جمع‌بندی هم فتوا میدهد. و اما اینکه چطور علم به غیب نسبت به معدومات تعلق میگیرد، کسی که به مقام بالای تجرد تام رسید همه اشیا را در مخزن الهی میبیند، وقتی همه اشیا را در مخزن الهی دید دیگه لازم نیست علمش علم حصولی باشد. سوال این بود که اشیایی که فعلا معدوم هستن حضور ندارن تا اینکه علم حضوری انبیا نسبت به اونا ترسیم بشود. خب اون کسی که به علم حضوری بالاصل به همه اشیا عالمان اسلام معلوم علم دارد چونه تصمیر شد؟ این هم که خلیفه او هستن به اون مخزن راه پیدا میکنن. ذات اقدس اله هم در مقام ذات عالمان اسلام معلوم، هم نسبت به مخازنی که علم حضوری دارد این مخازن همه اشیاء گذشته و حال و آینده را در خود ذخیره دارد، نسبت به او هم وجود ذات اقدس اله شهود دارد عالم اجل معلوم. انبیا و انسان‌های کامل به اون مقام میرسند و شهود پیدا میکنند. اما این شکل سوال شد که راه جذب پیدا کردن ما چیه؟ ما اگر چنون چه بین دو طرف نقیض قرار بگیریم، خب یقین داریم یکی حق است یکی باطل، مطلب نظری رو باید به اون بدیهی ختم کنیم. اگر دو تا رأی، دو تا فتوا یا کمتر و بیشتر در مسئله مطرح باشه، اینا فی طرف نقیض نباشن، ما حد اکثر به طمأنینه میرسیم و برای ما حجت است. همین طمأنینه برای ما حجت است. والحمدلله و علمه.